بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من النار إلى لقاء يوم الدين. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بعد از بیان صور مسئله در مورد تعلق امر یا نهی به شیء می فرمایند که فرمایش مرحوم شیخ انصاری که فرمودند اگر طلب تعلق بگیرد به ترک شیئی در زمان خاص یا مکان خاص، که اگر اون ترک در اون زمان یا مکان مثلا مثل ماه مبارک رمضان زمان یا طلب کند ترک بعض از امور را در مکان خاص مثلا در مسجد سلام علیکم و رحمت الله، واضح است که اگر در اون زمان یا در اون مکان ولو یک دفعه اون شی تحقق پیدا بکند، امتثال به هیچ وجه محقق نشده است. این فرمایش ایشان باید از این صور مذکوره حمل بشود بر اون جایی که طلب ترک مولا منبعث است از مصلحت واحدهی که در طبیعی ترک است، حالا یا به حد اون طبیعی یا در مجموع تروکی که نسبت به اون زمان یا مکان قابل تصور هست. ولی اگر طلب مولا منبعث از مفسده در مجموع افعال باشد یا منبعث از طبیعی فعل به حده باشد، نه طبیعی ترک، چون طبیعی فعل اگر شد قابل انطباق بر تمام افراد هست علن بدل و در قوه مفسده در مجموع افعال است، ناد مفسده اگر در مجموع افراد باشد به نحو عام استغراقی است و اگر به نحو طبیعی فعل باشد به نحو عام بدلی است. خب اگر طلب ترک منبعث از مفسده باشد که در فعل یا به عنوان مجموع افعال یا به عنوان طبیعی فعل به حد اون طبیعی که عموم بدلی نامیده می شود، قهرن مطلوب مولا ترک مجموع است و در این صورت طلب مولا در صورتی که یک مورد و یک مصداق از مصادیق فعل اتیان بشود اسیانن، طلب مولا امتثال نشده است و طلب مولا و قهرن در صورت اسیان یک نسبت به یک فعل از باقی افعال ساقط نمی شود، یعنی ترک اون فعل را در مجموع زمان یا مکان خواسته است، نه در هر قطعه از قطعات زمان یا هر قطعه از قطعات مکان که تصور بشود خودش دارای یک نهی مستقلی است. پس طلب ترک فعل اگر در موردی یعنی نسبت به فردی از افراد یا مصداقی از مصادیق امتثال نشد و اتیان به اون فعل شد با اینکه مطلوب ترک اون فعل بود، در بقیه افرادی که متصور است نهی وجود دارد و مکلف موظف است که اون باقی را ترک کند. پس ترک بعض موجب نمی شود که امتثال رأساً ساقط بشود بل اسیان و در نتیجه دیگه بقیه تروک اشکالی نداشته باشد که بقیه افعال را بخواد انجام بدهد. یعنی اینجور نیست که بگیم حالا که مثلا اما نیست که اگر امتثال نهی مولا نکرد و مرتکب شد فعلی را که موجب اما شخص شد، خب بعد از حصول اما دیگه معنا ندارد نهی به این آ متوجه بشود، چون دیگه بار دوم معقول نیست بگیم اما بار دوم یا بار سوم مورد و موضوع نمیماند برای طلب مولا نسبت به ترک اون فعل. اینجا این چنین نیست، اینجا در صورتی که فعلی از افراد اتیان شد و موجب عصیان شد، این موجب این نخواهد شد که موضوع از بین برود، چون در حقیقت اینجا به منزله این است که مفاسد متعدده است و نسبت به هر مفسده، حالا ولو اینکه متماثل، مفاسد متعدده به عدد مصادیق در زمان یا نسبت به مکان. اگر مفاسد متعدده است، شخص مکلف عصیاناً مبتلا به یک مفسده اگر شد، معنا ندارد باقی مفاسد برای او مجاز باشد ابتلای بونها، که انهو به عدد افعال که زو مفسده هست نهی در اینجا وجود دارد. و عرضم کردیم که این طلب مولا نسبت به ترک آن فعل منشأ او مفسده است که در فعل است، نه طبیعی مفسده که به یک مورد عصیان ساقط بشود، نه به نحوه به اصطلاح عموم بدلی، بلکه در اینجا در حقیقت به نحوه عموم استغراقی است. اگر هم در فرض دوم به نحوه عموم بدلی شد، معناش این نیست که یک مورد اگر ساقط شد تکلیف عصیانن نسبت به باقی موارد ساقط باشد. چرا؟ چون فرض این است که مفسده منحصر در اون یک فرد نیست. پس در حقیقت در این دو مورد که منشأ طلب مولا نسبت به ترک آن فعل عبارت باشد از مفسده موجوده در فعل، در چنین فرضی می‌فرمایند مفاسد متعددند و قائم به جمیع مصادیق و سقوط فردی امتثالاً و عصیاناً، چون گاهی از اوقات طلب ساقط می‌شود لِل امتثال و اخرى ساقط می‌شود لِل عصیان. باید بگیم امتثال فرد یا عصیان نسبت به فرد ربطی به امتثال و عصیان سایر افراد ندارد. جهت شما این است که فرض بر این بود که مفاسد در اینجا متعدد هست به عدد مصادیق. ولو در مقام تعبیر، ولو در مقام تعبیر به عنوان واحد تعبیر بشود از نهی آنها، وحدت هم وحدت سنخیه یا وحدت نوعیه است و منافاتی با تعدد به حسب افراد ندارد. و در مواردی که قائل به انحلال شدیم، اینجا حالا نمیخوایم بگیم اینجا در حقیقت اون نحوی که حکم منحل شد، این در قوه آن است، به اعتبار اینکه مولا به جای اینکه به عدد افراد نواهی متعدده بیاورد، تحت یک عنوان کلی به عنوان نوع یا به عنوان صنف اون مثلا ماهیت را متعلق نهی خودش قرار میدهد و طلب میکند ترک او را. و اما اگر این در جای بود که البته منبعث از مفاسد متعدده باشد، به نحوی که در مجموع افعال یا در طبیعی فعل به حده به نحو عموم بدلی مفسده وجود داشته باشد، و اما اگر مفسده غائب به جمیع باشد، مثل مثال اما که نهی از فعل که به اصطلاح رمی به چشم طرف مثلا باشد نهی کرده است به عدد ازمنه و امکنه که قابل تصور باشد، اما مفسده قائم به جمیع است، یعنی هر کدوم از اینها اگر به اصطلاح ارتکاب حاصل بشه از ناحیه مکلف مفسده دارد. اینجوری نیست که فساد در خصوص یک مورد باشد، در هر کدوم، یعنی در انتخاب هر مصداقی از این مصادیق مفسده است. ولی اگر یکیش مرتکب شد، دیگه بقیه معنا ندارد نهی باشد و تکلیف مولا در اونجا باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه دیگه مورد برای باقی نمیماند، خروج موضوع، یعنی بقیه موارد ساقط میشوند تکلیف نسبت به اونها، نه به خاطر عصیان و نه به خاطر امتثال، بلکه به خاطر نبود موضوع. چون تارتن این است که حکم به فعلیت نمیرسد به خاطر اینکه نبود موضوع است. اینجا ما ادای اون فردی که عصیانن از ناحیه مکلف صادر شد موضوع برداشته می شود، اخرى این است که تکلیف ساقط می شود لل امتثال، ثالثا این است که تکلیف ساقط می شود لل عصیان، چون لل عصیان هم در واقع تکلیف ساقط است، ولی نه به خاطر امتثال بلکه به خاطر اینکه معصیت مولا را کرده است. خب در فرضی که مفسد قائم به جمیع باشد و بین اون افراد تمانع باشد، مثالی خودشان هم قبلا بیان کردن در بحث پری روز عرض شد، در این فرض طلب مولا نسبت به ترک اون فعل ساقط می شود کلیتاً، یعنی اگر به فعل واحدی عصیاناً اون طلب ساقط شد از بقیه افراد هم ساقط می شود، ولی عصیان نسبت به یک فعل شد باقی افراد سقوطش نه به خاطر عصیان است و نه به خاطر امتثال است، پس به خاطر چیست باقی افراد؟ به خاطر نبود موضوع. لذا تفاوت بین اینا رو دقت کنید. خب این مورد در فرمایش مرحوم شیخ انصاری واضح است که وجود ندارد و طبق این بیان فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه قابل قبول نیست. این فرض می‌فرمایند امریست معقول و اختصاص هم ندارد به اون جایی که طلب متعلق باشد به جمیع، که طلب واحد باشد و مطلوب واحد باشد، بلکه در مواردی هم که طلب متعدد به عدد موضوعات به اعتبار جزئیات موضوع واقع شده باشد و وارد شده باشد اونجا هم قابل تصور هست. لذا می‌فرمایند در همون جایی هم که به صورت تعدد طلب و مطلوب وارد شده باشد نهی مولا، باز هم ما میتونیم بگیم که اگر در یک فرد عصیاناً ارتکاب حاصل شده از نهی مکلف، موضوع رو برداشته از نسبت به سایر افراد. یعنی اگر فرض کنیم مولا گفته است که لا ترمه در ساعت اول، باز لا ترمه در ساعت اول، لا ترمه مثلا 10 ساعت فرض کنیم زمان را، اگر به ارتکاب ساعت پنجم عصیاناً رمی کرد و اما حاصل شد، خب در اینجا اون موارد بعد از این، اون قبل ساقط شده چون زمانش گذشته، بعد از این نهی دیگه نیست، نه از باب این که موضوع به اصطلاح یعنی عصیان نخواهد بود، نه موضوع برداشته شده است، نه برای امتثال نه برای عصیان. جریان براءت از نظر مرحوم شیخ انصاری بر اساس تقسیمی که فرموده بودن، چون فرمایش مرحوم شیخ رو ما اول بحث خواندیم دیگه عاده نمی کنیم، خودتون مراجعه بفرمایید، ایشان فرمودن ملاک جریان براءت و عدم جریان براءت تعدد حکم و وحدت حکم است. اگر حکم متعدد باشد براءت جاری است، لذا فرمودن در فرضی که انحلال باشد چون حکم متعدد هست براءت می شود جاری کرد، ولی اگر حکم واحد باشد دیگه براءت جاری نیست و این دائر داخل می شود در موارد شک در فراق و باید شخص احتیاط بکند. این را معیار قرار دادن برای جریان براءت در شبهات موضوعیه و عدم جریان براءت در شبهات موضوعیه. لذا فرمودن اونجایی که حکم واحد باشد، در مورد حکم واحد چون قطع به وجود حکم داریم، تعبیرشون این بود خلاصش، در اونجا ما اگر شک بکنیم در مورد، چون اصل حکم و طبیعی حکم برای ما معلوم است و منحلم فرض این است که نشده به احکام عدیده، چون اصل معلوم هست قهرن در مورد شک که آیا این فرد متعلق حکم واقع شده یا نه، در حقیقت چون حکم مقطوع است ولو به علم اجمالی، ولو به علم اجمالی میزان این بود که حکم معلوم باشد و حکم هم حکم واحد باشد، نمیتونیم نسبت به این مورد براءت جاری بکنیم، بلکه در اینجا حکم برای ما منجز است ولو به وسیله علم اجمالی، شک در فراق برای ما حاصل میشود، لذا باید احتیاط کرد. و اما اگر حکم منحل بشود به عدد افراد، ما در اصل تعلق و حکم به این فرد مشکوک شک داریم و نسبت به این فرد مشکوک نه علم تفصیلی داریم به تعلق و حکم و نه علم اجمالی، و فرض این است که حکم ولو به صورت واحد آمده است اما به عدد مصادیق انحلال حاصل شده است. پس ما شک ما گرچه ابتداعا در موضوع است، اما بر میگردد به اصل تعلق و حکم به این مورد، چون در مورد شک در حکم فرمودن فرق ندارد که شبهه حکمی، یعنی معال شبهه موضوعیه باز به شبهه حکمیه است. چرا؟ چون در شبهات شبهه حکمیه میزان این بود که ما شک در حکم داشته باشیم. حالا این شک در حکم ما به لحاظ فقدان نص باشد یا اجمال نص باشد یا تعارض نصین باشد، این ستاش مال شبهه حکمیه است بدون، یا به خاطر امور خارجیه باشد، این مربوط به شبهه موضوعیه است که منتهی می شود به شبهه حکمیه. و این در فرضی است که احکام عدیده‌ای باشد که ما نسبت به بخشی از اونها یقین داریم یا اجمالا یا تفصیلا، اگر فردی پیدا شد او می شود مشکوکی به شک بدوی و مجرای قهرم براءت خواهد بود. این تقسیمی که ایشان بیان کرده اند واضح است که در صورت تعدد نسبت به این فرد مشکوک تنجزی نیست، و چون حکم منجز نداریم لذا باید در اینجا اصل براءت جاری بکنیم. ولی در فرض وحدت حکم، حکم واحد معلوم است برای ما ولو اجمالا، و حکم بعد از تنجز باید ما از عهده فراق او بر بیاییم، و غیراً در صورتی که شک بکنیم در موردی، شک در فراق خواهد بود. این صورت ظاهریه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بود در جواب اون توهم. این فرمایش ایشان قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه ما در هر موردی که بخواهیم به هر حال اصل جاری کنیم یا جاری نکنیم باید دنبال این بریم که به هر حال یک صغرایی ما در مورد جریان حکم داریم و یک کبرا. آیا حجت، اگر حجتی بر کبرا داشتیم بعد از احراز صغرا، اون حجت بر کبرا حجت بر صغرا هست یا نیست؟ ایشان می‌فرمایند حجت بر کبرا اگر حجت بر صغرا باشد فرق نمی کند که کبرا طلب ترک مطلق باشد به نحو عموم بدلی به تعبیر بنده، یا اینکه کبرا طلب کل ترکن باشد که به نحو عموم استغراقی است. دیگه نمی شود بگیم در صورتی که عموم استغراقی باشد انحلال است، و در صورتی که عموم بدلی باشد انحلال نیست. ما کاری به انحلال و عدم انحلال نباید بگیریم. به عبارت دیگر وحدت حکم یا تعدد حکم میزان نیست. اگر حجت بر کبرا حجت بر صغرا شد، لا فرق بینی که انحلال باشد به عدد موارد یا انحلال نباشد. به عبارت دیگر تعبیر بکنید به اینکه عمومی که در موضوع حکم ابتداعا وارد شده است عموم بدلی باشد یا عموم استقراری باشد. و اگر حجت بر کبرا حجت بر صغرا نباشد، باز می‌فرمایند فرقی در بین این که شک در انطباق مدخول ادات عموم بر اون فرد مردد باشد یا این که شک در انطباق طبیعی ترک مطلق بر اون چیزی که توسعه داشته باشد و شامل فرد مردد بشود. به عبارت اخرى باز فرق نمی کند که ما شک در فردیت این فرد برای عموم بدلی داشته باشیم یا در فردیت او برای عموم استغراقی داشته باشیم. اگر حجت بر کبرا حجت بر صغرا نباشد، قهرن در این صورت براءت در هر دو صورت جاری است، چه به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه انحلال باشد چه انحلال نباشد. و اگر حجت بر کبرا حجت بر صغرا باشد، در هر دو مورد ما باید اشتغالی بشیم و در هر دو مورد ما باید از براءت رفعیت کنیم و توجه و سراغ براءت نباید برویم، برای خاطر این است که فرض این است که نسبت به این مورد ما حجت داریم. فرض بر اینه، اگر حجت ولو اجمالا باشد همون کفایت میکند بر اینکه از عهده فراق او ملزم هستیم که خارج بشویم، و این ملزم بودن بر خروج از عهده فراق تفاوتی در این که حکم متعلق به اون موضوع به نحو عموم استغراقی باشد یا به نحو عموم بدلی باشد. لذا در فرضی که حجت بر کبرا حجت بر صغرا نباشد، در این فرض می‌فرماید نباید مثل مرحوم شیخ که فرمودند که شک در محصل غرض قرار می‌گیرد و در مورد شک در محصل باید احتیاط کرد. نه، اینجا سراغ به عنوان شک در محصل نیست. اگر حجت بر صغرا نباشد بحث شک در محصل نیست، بلکه می‌فرمایند این فرد مردد بر فرض اینکه خمر باشد، ترک شرب او مقوم طبیعی ترک شرب خمر خواهد بود به حد، یعنی در واقع به عنوان یک مصداق او از اوست، نه اینکه محصل او باشد. پس در نتیجه اینجا شبهه بدویه می شود، چون فرض حجت نداریم و در باب شبهات بدویه مجرا براءت است. در توضیح بیشتر این فرض دوم می‌فرمایند این مایع مردد شرب او نسبت به طبیعی ترک شرب خمر ولو مثل فرد نسبت به کلی نیست، بلکه مطابق طبیعی ترک به حد خواهد بود. در این صورت می‌فهمم ولو این که در اینجا یک حکم نیست به اعتبار افراد متعدده، ولیکن در واقع اون چیزی که به حمل شایع شرب خمر هست نسبت به این مشکوکه. چون نسبت به این مشکوک است، بحث محصل دیگه نمیاد. شما در شبهات بدویه نمیاد بگید آقا این فرد مشکوک است که آیا محصل اون طبیعی هست یا نیست، که اگر محصل اون باشد مطلوب باشد ترک او و باید ترک کرد. خیر، نه، این شک در اصل انطباق است. اگر شک در اصل انطباق شد، در حقیقت در اصل تعلق و حکم، ولو به تعبیر مرحوم شیخ هم بخوایم بریم این است، میگیم ولو در اینجا اگر اون تعبیر هم بخوایم میگیم در اصل تعلق و حکم به این فرد ما شک داریم. پس در نتیجه نمیشود سراغ اشتغال رفت در این صورت، باید براءتی بشویم. بعد به یک بیان ادقی مسئله تعلق و حکم به موضوع به نحو عموم بدلی را و همچنین به نحو عموم استغراقی را بیان میکنند. در اونجایی که به نحو عموم بدلی باشد، که این صورت دوم هست که این مورد اختلاف واقع شده بود، میفرمایند در مواردی که تعلق و حکم به طبیعی ترک به حده شده باشد که قابل انطباق بر کل فردن از افراد موضوع هست، در اینجا به حمل شایع به نحو فناء عنوان در معنون. وقتی ما معنون در اینجا چند چیز است، متعدد به عدد مصادیق، عنوان واحد است. عنوان واحد اگر فانی در این معنونات بود، خصوصیات شخصیه معنون ملغاست. تعبیر می‌فرمایند به نحو وحدت در کثرت، چون این عنوان شیء واحدون و در همه معنونات متکثره موجودون. پس اگر مطلوب به این نحو شد، در این صورت شما می‌توانید بگید که ترک شرب همه افرادی که به عنوان مصداق اون طبیعی باشند مطلوب مولاست. و این را از کجا، یعنی در قوه در حقیقت تعلق و حکم به کل فردین می شود، این را از کجا می گویید؟ به خاطر اینکه در اینجا حکم رفته است، همون طلب ترک رفته است روی عنوان، که این عنوان شیء واحدون موجودون فی جمیع الکسرات. چون هر کس فردی از کسرات عنوان است مع خصوصیات فردیه. هر فردی از افراد انسان اون طبیعی حیوان ناطق است مع خصوصیات شخصیه. و ترک این مایع مرددم، این مایع البته مردد نه، از جمله همون کسراتی خواهد بود که به عنوان جامع مطلوب شده از ترک او. جامع به حمل شایعش عبارت است از عنوان فانی در جمیع کسرات. اون عنوان فانی همون طبیعی شرب خمری است که در همه مصادیق شرب خمر موجود هست و مطلوبم طبیعی ترک طبیعی شرب خمر هست و این ترک طبیعی شرب خمر یعنی طبیعی شرب خمر ینطبق بر جمیع افراد اگه 100 تا فرد داشته باشد و تمام اون 100 فرد قابل انطباق است. لذا می‌فرمایند اون چه که به حمل شایع مطلوب از ترک او مشکوک است که آیا سعه دارد و به حدی رسیده است که این فرد مردد را هم بگیرد یا چنین سعی ندارد و حجت بر کبرا هم فرض بر این است که حجت بر صغرا نیست. یعنی اون دلیلی که دلالت دارد بر این مطلوبیت ترک طبیعی شرب خمر دلیل نیست بر این صغرا که این فرد را داخل او کند. در اینجا اون مقداری که معلوم است که دائره طبیعی که سعه دارد و او را میگیرد اون رو باید ترک کنیم، زائد بر او را ما دلیلی نداریم، اگر دلیل نداریم براعتی میشویم. این حاصل فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله در اشکال بر شیخ انصاری و اما اشکالی که بر صاحب کفایه فرمودن، این اشکال انشاءالله بعد صلی الله علیه و آله محمد.